مدني ټولنی ویل نور مؤقت انتقالی او ائتلافي حکومت نغواړي. پوره شپږ نیمې بجې شوې. مایک با فریبا وحیدی ته ورکوڅو د ازادي راډیو له لارې ورسته نیم ساعته د ریښ خبرونه وړاندې کړي.
تشکر صفی جان، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تحولات خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. یک سناتور ارشد آمریکایی از اعلام نتایج ابتدای انتخابات در 16 از سرطان یعنی فردا اطمینان می‌دهد. گزارش در همین مورد در آغاز مطالب خبری ما. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با فرشته ندا. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز رسما اولین جلسه علنی شکایت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو رهبر ارشد طالبان از ولایات نیمروز و نورستان خبر می‌دهد و اردوی پاکستان می‌گوید که طیاره‌های جنگی این کشور بالای پناهگاه‌های شورشیان مظنون در وزیرستان شمالی حمله کردند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان امروز رسما اولین جلسه علنی استیناف طلبی شکایات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این نشست شکایات زون شمال غرب که شامل ولایات فاریاب، بلخ، سرپل، جوزجان و سمنگان می شود مورد بررسی قرار گرفت.
امروز اولین جلسه علنی ما بود در مورد انتخابات دور دوی ریاست جمهوری سال 1393 و این جلسات دوام خواهد کرد در همین تالار و در حضور شما.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این جلسه 299 شکایت مورد بررسی قرار گرفت. شکایات در این جلسه در حضور نماینده های جامعه مدنی، نماینده های رسانه ها و نماینده تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو رهبر ارشد طالبان از ولایات نیمروز و نورستان خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد که به تازگی بازداشت شدند با رهبران بزرگ طالبان در پاکستان همواره در تماس بوده و به خاطر اجرای فعالیت های تروریستی در افغانستان از آنها دستور می گرفتند.
این فرمانده که در ولایت نیمروز بازداشت شده مولوی عبدالرشید نام داره و والی سابق یا ازبق نامنهاد طالبان بوده. فرد دومی که بازداشت شده این فرمانده ارشد طالبان که نامش فضل اکبر ولد فضلگل است اینا را بازداشت کرده.
ای گفت که این دو رهبر ارشد طالبان با 5 تن از همکارانشان و 940 کیلوگرم مواد مخدر در اثر عملیات ویژه قطعات خاص پلیس بازداشت گردیدند. با گفته وی دو رهبر ارشد طالبان در قسمت رساندن مهمات، بسیج ساختن حمله بالای نیروهای امنیتی در جریان انتخابات و فروش مواد مخدر فعالیت می نمودند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 7 تروریست و بازداشت 10 تن دیگر آنها در ولایت هلمند و قندهار خبر می‌دهد. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که در جریان عملیات موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بالای یک پناهگاه تروریستان در مسیر جاده عمومی لشکرگاه ولایت هلمند، ملا جمال الدین مشهور به ملا خاکسار، یک تن از قماندانان طالبان با 6 تن از افرادش کشته شدند. منبع می‌افزاید که 10 تن دیگر آنها با مقدار سلاح و مهمات بازداشت گردیدند. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف کردند. افراد بازداشت شده گفته که آنها در ترور افراد، ماین‌گذاری‌ها در مسیر شاهرای ولسوالی نادلی و شهر لشکرگاه ولایت هلمند سهم فعال داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که طیاره‌های جنگی این کشور بالای پناهگاه‌های شورشیان مظنون در وزیرستان شمالی حمله کردند. اردوی پاکستان ادعا میکند که یک تعداد نامشخص شورشیان ازبک و جنگجویان محلی به روز شنبه در این حملات هوایی کشته شدند. اردوی این کشور در یک اعلامیه گفت که جت‌های جنگی پس از آن در میرانشاه و قریه بویا حملات هوایی را انجام دادند که نیروهای پاکستانی مورد تیراندازی قرار گرفتند. اردوی پاکستان عملیات ضد شورشیان مسلح را در وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان برانداخته است. اردوی اسرائیل بر ده محل در نوار غزه حملات هوایی را انجام دادند. اردوی اسرائیل گفته است این حملات صبح امروز محلات جنگجویان مظنون را به شمول یک محل تولید اسلحه مورد هدف قرار داد. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که در اواخر هفته قبل یک سلسله راکت‌ها از نوار غزه بر اسرائیل پرتاب شده است. تعداد از این راکت‌ها شهرهای شرقی اسرائیل را هدف قرار داده است. این حملات همچنان به سلسله درگیری‌ها میان پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی صورت گرفته است. تنش‌ها از هفته گذشته به این سو پس از آن اوج گرفته است که محمد ابو خدیر یک نوجوان فلسطینی در خانه بازداشت گردید و بعداً جسد او از یک جنگل دریافت شد. پلیس میگوید تحقیقات در این زمینه جریان دارد، اما فلسطینی‌ها به این باورند که قتل این نوجوان در انتقام به کشتن سه نوجوان اسرائیلی در هفته گذشته رخ داده است. سخنگوی اردوی عراق میگوید که صدر اعظم این کشور رئیس نیروهای پیاده اردو و رئیس پلیس فدرال عراق را از سمت‌هایشان برکنار ساخته است. جنرال قاسم موسوی میگوید که نوری المالکی دیروز با امضای اوراق جنرال علی غیدان فرمانده نیروهای پیاده اردو و جنرال محسن رئیس پلیس فدرال را به تقاعد سوق داد. موسوی گفته است که هر دو مرد با حقوق بازنشستگی شغل خود را ترک کردند. هنوز هیچ جایگزین اعلان نشده است. این برکناری ها بخش از تغییرات است که مالکی در نیروهای امنیتی کشورش وارد می کند. این تغییرات پس از آن وارد می شود که به اساس گزارش ها نزدیک بود نیروهای امنیتی عراق در برابر یک تهاجم نظامی گسترده بر رهبری گروه دولت اسلامی عراق و شام سقوط کنند. دو جنگجوی مظنون مواد انفجاری در بدنشان را به روز شنبه در جنوب عربستان منفجر نمودند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید که این افراد زمان خود را منفجر نمودند که نیروهای امنیتی در مورد محل موجودیت آنها اطلاع یافت. این حادثه بدنبال یک حمله در امتداد سرحد با یمن صورت میگیرد که در آن 4 مامور امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. وزارت خارجه سعودی میگوید این دو فرد شامل یک گروه 6 نفری بودند که به روز جمعه بر پسته سرحدی این کشور حمله کردند. این بود اخبار منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. با تشکر از فرشته ندا برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. یک سناتور ارشد آمریکایی از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در 16 سرطان یعنی فردا اطمینان می‌دهد.
Tomorrow there's going to be an announcement of a result which is a partial result.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید باید جلوه مشوره‌های مقامات دولتی و نماینده‌های خارجی در خصوص مسائل انتخاباتی گرفته شود. شورای امنیت ملی افغانستان پیشنهاد بسته شدن شبکه فیسبوک را در کشور رد کرد. فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهوری:
اما هیچ تصمیم مبنی بر این که این صفحه اجتماعی بسته شود گرفته نشد و اما تاکید شد که کاربران این شبکه ها نباید از این وسیله برای خدشه‌دار ساختن وحدت ملی مردم افغانستان استفاده کنند.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 20 رسانه را به خاطر ارتکاب تخطی در انتخابات دور دوم رئیس جمهوری محکوم به پرداخت جریمه نقدی کرد.
تلویزیونی که ما بالاخره مجبور هستیم اینا را به سارندوالی معرفی بکنیم، تلویزیون محترم دعوت است. عین برخورد با تلویزیون محترم مهر هم صورت میگرفت.
وزارت دفاع افغانستان از رسیدن نیروهای اضافی به هدف تصفیه کامل ولسوالی سنگین هلمند خبر میدهد. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. یک سناتور ارشد آمریکایی از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در 16 سرطان یعنی فردا اطمینان می دهد. کارل ملتون لیون بر روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت توافق نیز میان دو نامزد رئیس جمهوری نیز به هدف چگونگی تفتیش آرای محلات ردیهی نیز اعلام خواهد شد. این در حالی است که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا ساخته نشود نتایج انتخابات را نمیپذیرد. سهل لیوال امکنون در استودیو است و گزارش میدهد.
کارل میلتون، سناتور آمریکایی که به هدف حل تنش‌های انتخاباتی به افغانستان آمده، میگوید نتایج ابتدایی انتخابات دوشنبه 16 سرطان اعلام خواهد شد. آقای میلتون لیون بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج برای هر دو نامزد ریاست جمهوری قابل قبول خواهد بود. وی همچنان گفت بروز دوشنبه توافقنامه نیز در رابطه با نحوه تفتیش چگونگی محلات انتخاباتی اعلام می‌گردد که نتایج ابتدایی انتخابات شامل آن نیست. فردا نتایج انتخابات اعلام خواهد شد. امیدوار هستم که توافق دیگر در رابطه با نحوه چگونگی تفتیش آرا نیز اعلام شود. در رابطه با این موافقه صورت گرفته، اما نتایج ابتدایی شامل آن نیست. آقای لیون همچنان گفت که تفتیش و بازرسی آرا مهم است و روی نتایج نهایی انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. کارل لیون گفت این واقعا قابل تأسف است که شمار زیاد از افغانان نیروهای ائتلاف آمریکایی به قیمت تلاش‌ها و خونشان پیشرفت بزرگ به میان آمده را نباید به دلیل رهبری ناسالم سیاسی از دست بدند. آقای کارل گفت با هر دو نامزد ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و عبدالله یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور و رؤسای هر دو کمیسیون‌های انتخابات دیدار داشتند و گفتند که اشتراک طرفداران هر دو کاندید مهم است. در این حال عبدالله نامزد دیگر انتخابات که روابطش با کمیسیون انتخابات را بعد حالت تعلیق در آورده است، میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات یعنی را زمان میپذیرد که آرای پاک از ناپاک جدا ساخته شود. این عبدالله شام روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا ساخته نشود، نتایج انتخابات برایش قابل قبول نیست.
ما شاخصه های بسیار روشن مشخص ساختیم، بر اساس از او باید تفتیش صندوق های رای صورت بگیره و نتیجه پاک آرا را گفتیم که ما قبول میکنیم. وقتی که رای پاک از اوراق باطل، از اوراق پرشده در صندوق ها توسط یک شخص جدا شد، ما در اون وقت این نتیجه را قبول داریم.
آقای عبدالله مسئله امتیاز طلبی را نیز رد کرد، اما گفت که مذاکرات تیم‌های تکنیکی و سیاسیشان با تیم تحول و تداوم ادامه دارد. آقای عبدالله درست قبل از برگزاری انتخابات اعلام کرد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و فیصله‌های کمیسیون انتخابات پس از این برای وی قابل قبول نیست. این در حالی است که قرار است دوشنبه 16 سرطان نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود. اشرف غنی احمدزی نیز روی اعلام نتایج ابتدایی در همین تاریخ تاکید کرده است.
سهل لیوال بود گزارش میداد. شنیدید که یک سناتور ارشد آمریکایی اطمینان داده است که فردا 16 سرطان نتایج ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد. در این میان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید باید جلوی مشوره‌های مقامات دولتی و نماینده‌های خارجی در خصوص مسائل انتخاباتی که به گفته این کمیسیون به مداخله مبدل شده گرفته شود. رئیس این کمیسیون بروز یکشنبه در کابل گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید مطابق به صلاحیت‌هایی که دارد به گونه جدی قطعی در رابطه با مسائل انتخاباتی فیصله کند. جبین احمدی گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید مشوره‌های معاونین رئیس جمهور، سازمان ملل و نماینده‌های برخی از کشورهای خارجی در پروسه انتخابات با گذشت زمان به مداخله مبدل گردیده که باید جلوان به صورت جدی گرفته شود. عبدالستار سعادت به روز یکشنبه در جریان جلسه علنی استنافخویی بررسی شکایات زون شمال گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید مطابق با صلاحیت‌هایی که دارد به گونه جدی و قاطع در رابطه با مسائل انتخاباتی فیصله کند.
کمیسیون انتخابات باید کار خود را از سر میزای معاونین رئیس جمهور، سفرهای خارجی در افغانستان و از دفتر یون که آهسته‌آهسته کارشان از همکاری، از مشاوره به مداخله تبدیل شده، کار خود باید جمع بکنند.
آقای سعادت گفت اگر کمیسیون مستقل انتخابات جلو این مداخلات را نگیرد، اعضای آن زیر سوال قرار خواهند گرفت. در این حال سعادت میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات قانون را نقض کرده است.
بدبختانه نقض قانون با طریق در قسمت اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت و به صورت خاص از طرف گروه های داخل در این پروسه. این گروه ها در حال حاضر قوانین نافذه افغانستان را احترام نمی کنند، هرچند پروسه از نظر ما مکمل است.
البته پروسه از منظر نظر مکمل است.
رئیس این کمیسیون از هر دو نامزد ریاست جمهوری این کشور خواست منتظر فیصله کمیسیون های انتخاباتی باشند. قبلا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات را به تاریخ 11 ماه سرطان اعلام می کند. اما این کمیسیون چهارشنبه هفته گذشته گفت به هدف تامین شفافیت بیشتر اعلام این نتایج را به تاریخ 16 ماه سرطان به تعویق انداخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز دوشنبه 16 سرطان و نتایج نهایی به تاریخ 31 همین ماه اعلام شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های وجود داد که وجود داشت که به دلیل استفاده سوء از فیسبوک و دامن زدن مسائل انتخاباتی در این شبکه ممکن این شبکه از سوی حکومت افغانستان مسدود شود، اما حالا شورای امنیت ملی افغانستان پیشنهاد بسته شدن شبکه فیسبوک را در کشور رد کرد. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان اخیرا گفت که شمار از حلقات در تلاشند تا با استفاده از این شبکه اجتماعی وحدت ملی را در افغانستان خدشه‌دار بسازند. رحمت الله نبیل به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از این تلاش ها دستور بستن فیسبوک را صادر کند. بیشتر در گزارش از جکفر احمدی مشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان فیسبوک را مسدود نکرد، اما از کاربران این شبکه اجتماعی خواست که برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی تلاش نکنند. پیشنهاد بستن فیسبوک در افغانستان در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی این کشور مورد بحث قرار گرفت. از فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی پرسیدم که در مورد نتیجه این بحث بیشتر بگوید.
در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان در کنار سایر مسائل روی استفاده مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی هم بحث صورت گرفت، اما هیچ تصمیم مبنی بر این که این صفحه اجتماعی بسته شود گرفته نشد و اما تاکید شد که کاربران این شبکه ها به شمول شبکه فیسبوک نباید از این وسیله برای خدشه‌دار ساختن وحدت ملی مردم افغانستان استفاده کنند.
هنوز مشخص نیست که نهادهای مسئول حکومتی افغانستان برای جلوگیری از آنچه تلاش‌های فیسبوکی جهت خدشه‌دار ساختن وحدت ملی در افغانستان خوانده می‌شود چه اقدام عملی را روی دست می‌گیرند. انتقادهای وجود دارند که شماری از حلقات مشخص می‌کوشند تا از بن‌بست انتخاباتی افغانستان سوء استفاده کنند و از طریق فیسبوک فضای دشمنی و بی‌اعتمادی را میان اقوام مختلف افغانستان به وجود بیاورند. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان چند روز پیش از رئیس جمهور کرزی خواست که برای جلوگیری از نفاق افغانی میان افغانها دستور بستن فیسبوک را صادر کند. آقای نبیل که همراه با وزرای دفاع و داخله به روز چهارشنبه برای ارائه معلومات در مورد جنگ هلمند و افزایش ناامنی ها به ولسی جرگه فراخوانده شده بود در این مورد گفت:
امنیت روانی نداریم. امنیت روانی ما تمام شمی مشکلات روزمره هم بحثایی که میشه امی فیسبوک ها که اینی کلش امنیت روانی ما را خراب کرده. ما پیشنهاد کردم که فیسبوک بسته شود، اما رئیس جمهور دلیلشانی بود که خب این یک ضربه است به آزادی بیان. تابال پیش آمده باور کنین بسیاری فیسبوک ها را امی گپای مخشوش کننده شده میکنه، کلش در خارج شده، کسی در جرمنی شده، کسی در ایران شده، کسی از کویت پاکستان مشتمع کنه.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جنجال‌ها بر سر ادعاهای تقلب در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سبب شده تا طرفداران هر دو نامزد این انتخابات تبصره‌های تند را از طریق فیسبوک رد و بدل کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بعد دنبال گزارش های انتخاباتی، کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 20 رسانه را به خاطر ارتکاب تخطی در انتخابات دور دوم رئیس جمهوری محکوم به پرداخت جریمه نقدی کرد. معاونین کمیسیون به روز یکشنبه در کابل گفت این رسانه ها به خاطر داشتن نشرات جانبدارانه، نقض دوره سکوت انتخاباتی و عدم رعایت لایحه تنظیم فعالیت های رسانه‌ای جریمه شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 22 رسانه را به خاطر تخطی‌های رسانه‌ای در دوره دوم انتخابات محکوم به پرداخت جریمه‌های نقدی کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند بر علاوه جواز فعالیت یک رسانه گرفته شده و قرار است یک رسانه دیگر به لوی سارنوال افغانستان معرفی گردد. هشمت الله رادفر مون این کمیسیون روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بیشتر این رسانه ها در دوره سکوت قانون را نقض کردند و افزود که این تصمیم پس از بررسی های زیاد از این کمیسیون اتخاذ شده است.
و تلویزیونی که ما بالاخره مجبور هستیم اونا را به سارنوالی معرفی بکنیم، تلویزیون محترم دعوت است که این تلویزیون البته در دور دوم انتخابات هیچ نوع نشرات انتخاباتی نداشته، گزارش نظارتی ما امیر نشان میده، اما در پیوند با پرداخت جریمه اینا به حد تعلل کردن که دیگه ما راهی غیر از اینکه به سارنوالی معرفی شان کنیم نداریم. عین برخورد با تلویزیون محترم مهر که در ولایت بلخ نشرات داره هم صورت میگیره.
آقای راتار همچنان گفت رسانه‌هایی که اسوی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جریمه نقدی شدند تا پایان ماه جاری میلادی وقت دارند تا جریمه هایشان را بپردازند. وی گفت برای سه رسانه اخطارنامه فرستاده شده تا در آینده مرتکب کدام تخطی نشوند. راه فردا، آینه، افغان و نگاه از تلویزیون هایی هستند که مبلغ 100 هزار افغانی جریمه نقدی شده و قرار است تلویزیون دعوت به لوی سارنوالی معرفی گردد. آقای راتور گفت بررسی های این کمیسیون نشان می دهد رسانه هایی که جریمه شده اند دوره سکوت را مراعات نکرده، نشرات جانبدارانه داشته و به نفع یک نامزد مشخص کمپاین کردند. مسئولان این کمیسیون می گویند در دوره اول انتخابات نیز برخی از رسانه ها دوره سکوت را نقض کرده بودند. تلاش کردیم تا نظر تلویزیون دعوت را که به گفته این کمیسیون قرار است به دلیل ارتکاب تخطی انتخاباتی بالای سارنوالی معرفی گردد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موافق نشدیم. اما قبل از این شماری از رسانه‌ها که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی متهم به ارتکاب تخطی‌های انتخاباتی از سوی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شناخته شده بودند، اتهامات وارده علیه خودشان را رد کردند. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با هدف نظارت از فعالیت رسانه‌ها در جریان پروسه انتخابات ایجاد گردیده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:51 شام به وقت کابل است. وزارت دفاع افغانستان از رسیدن قوت های اضافی به هدف تصفیه کامل ولسوالی سنگین هلمند از وجود مخالفان مسلح خبر می دهد. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان این مطلب را نوقت روز شنبه پس از ختم بررسی وضعیت و فعالیت نیروهای امنیتی در این ولسوالی بیان داشت. مسئولان امنیتی در این ولسوالی اطمینان می دهند که بیشتر ساحات ولسوالی سنگین را تصفیه کرده و تلفات زیاد را به مخالفان مسلح وارد کردند. جاوید حسن‌زاده در این سفر با مسئولان وزارت دفاع به هلمند رفته و گزارش را در این باره تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه پیشرفت‌های در جهت پاکسازی ولسوالی‌های ناامن هلمند به شمول ولسوالی سنگین صورت گرفته، اما هنوز هم برخی مناطق اندک در سنگین تحت تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان همراه با برخی از اعضای شورای ملی بروز شنبه وارد ولسوالی سنگین شده و با مسئولان امنیتی لوای دوم پیاده در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرده و از فعالیتشان تقدیر کرد. آقای محمدی در پایان سفرش به هلمند گفت هنوز هم تهدیدات در ولسوالی سنگین وجود دارد و به خاطر پاکسازی کامل این ولسوالی نیروها و امکانات پیشتر فرستاده شده است.
برنامه ما همین است که ما عملیات تصفیه و پاکسازی خود ادامه میدیم و فعلا قوات‌های تازه‌دم در سنگین روان کردیم. امیل از کمرو شما صحبت میکنم، کمانان قول اردوی ما اطمینان داد قوات‌های ما رسیدن، امیدوار هستیم که عملیات پاکسازی ما ادامه پیدا کند.
آقای محمدی گفت مخالفان مسلح با حمایت استخبارات پاکستان و برخی کشورهای بیرونی در ولسوالی های نوزاد، مساقله، کجکی و سنگین دست به این حملات زده، تلاش کردند تا شماره از مناطق هلمند را به تصرفشان بیاورند. مقامات امنیتی در ولسوالی سنگین میگویند در این جنگ به هر دو طرف به شمول افراد ملکی تلفات وارد شده است، اما در مورد تلفات ارقام دقیق را نکردند. سید ملک قمندان قول اردوی 215 میوان در سنگین میگوید آنان در سنگین پیشرفت خوبی داشتند، اما حالا مخالفان بیشتر با گذاشتن ماین با جنگشان در این ولسوالی ادامه میدهند.
قوی ترین سلاح دشمن حالا ماین است که در هر منطقه به گونه وسیع از ماین گذاری استفاده میکنند. ما ساحه 200 متری را که پاکسازی کردیم در آن 263 ماین موجود بود.
قرار گزارش ها جنگ در ولسوالی مساقلن، نوزاد، کجکی و سنگین ولایت هلمند 15 روز قبل آغاز شده که به گفته مسئولان امنیتی این جنگ در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد. در این حال مسئولان شورای اجتماعی در اولسال سنگین وارد گفته های مقامات امنیتی میگویند هیچ پیشرفتی از سوی نیروهای امنیتی در این مدت صورت نگرفته است.
گفته های اینها بی بنیاد است. ما مردم محل هستیم. هر کسی که در این مسئله شک و اشتباه دارد، من رئیس اجتماعی این شورا هستم، بیایند و با ما گپ بزنند. منطقه یک از روز اول از طرف دشمن تصرف شده تا هنوز در دست دشمن است و یک بلست پیشرفت از سوی حکومت نشده است.
وضعیت در سنگین در 100% 90% خراب است. آنها نیستعید میکنند که در این جنگ خارجی ها دست دارند و از حکومت میخواهند تا به هدف تصفیه این ولسوالی اقدامات جدی نمایند. با گفته این مسئولین در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در هلمند، هزاران خانواده از محلاتشان بیجا شده و هیچ کمک به آنان صورت نگرفته است. آنان از حکومت خواستند تا برای بیجا شدگان و آسیب دیدگان این جنگ کمک های عاجل را فرستاده و به مشکلات مردم در این ولسوالی رسیدگی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باز هم خوش آمدین، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. روی جمهور اوکراین میگوید که موافقت اردوی این کشور در جهت بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک یک مرحله سرنوشت‌ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان است. نیروهای اوکراین به تازگی شورشیان را از سلویانسک بیرون راندند، اما پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که بازپسگیری سلویانسک و دیگر شهرهای شرقی اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
به دنبال بازپسگیری شهر سلویانسک از شورشیان، آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به مقام‌های حکومت دستور داده که هرچه زودتر پلیس را در این شهر به کار بگمارند، سیستم قضایی و مراکز عرضه خدمات صحی را فعال بسازند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین موفقیت اردوی این کشور را در بیرون راندن شورشیان طرفدار روسیه از شهر سلویانسک یک مرحله سرنوشت ساز در جنگ نیروهای امنیتی علیه شورشیان خوانده است. اما پروشنکو امروز افزود که بازپسگیری سلویانسک و دیگر شهرهای شرقی اوکراین پیروزی مطلق در برابر شورشیان نیست. پروشنکو گفت که عملیات اردوی اوکراین برای آزاد ساختن مناطق دونتسک و لوهانسک از چنگ شورشیان نیز ادامه خواهد یافت. این سخنان پس از آن ابراز می شوند که نیروهای اوکراینی بیرق ملی این کشور را بر فراز مقر اصلی شورشیان طرفدار روسیه در شهر سلویانسک به اهتزاز درآوردند. پروشنکو در یک سخنرانی تلویزیونی امروز در این مورد چنین گفت: امروز نیروهای مسلح اوکراین و گارد ملی سلویانسک را از دست تروریستان آزاد کردند. امروز بیرق اوکراین یک بار دیگر بر فراز شهر در حال اهتزاز است که شورشیان مسلح آن را قلعه غیر قابل دسترس تلقی می کردند. نیروهای اوکراین شورشیان را شب هنگام در جریان یک درگیری از شهر صنعتی سلویانسک بیرون راندند. گزارش ها می رسانند که ده ها شورشی در این درگیری کشته و زخمی شدند. گزارش شده که شورشیان از این شهر و مناطق اطرافش فرار و به سوی دونتسک رفتند. آرسین اواکوف وزیر داخلی اوکراین در فیسبوک خود نوشته است که شورشیان به سوی شهر هورلیفکا نیز فرار کردند. بخش‌های از این شهر که در 50 کیلومتری جنوب شرق سلویانسک واقع است تحت کنترل شورشیان قرار دارد. بیرون راندن شورشیان از سلویانسک بزرگترین موفقیت کیف در نزدیک به 3 ماه تلاش برای به دست آوردن دوباره کنترل بخش‌های جدایی طلب شرق اوکراین است. رهبر شورشیان گفت که جنگجویان از سلویانسک خارج شده اما شکست نخوردند. اندری پورگین یک رهبر شورشیان در جمهوری خودخوانده مردم دونتس گفته که شورشیان به خاطر حفاظت از غیر نظامیان این شهر را ترک کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در آغاز گزارش این ساعت ما شنیدید که یک سناتور ارشد آمریکایی از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در 16 سرطان یعنی فردا اطمینان داد. او گفت توافق میان دو نامزد رئیس جمهوری نیز به هدف چگونگی تفتیش آرای محلات ردیهی نیز اعلام خواهد شد. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. افطار خوش برای همه شما آرزو میکنم.